یا مثلا من پیش خودم بگم که شخصا من پارسال آپولو رو ساختم، کمدی بود، جواب گرفتم، امسال هم بیام یه کمدی بسازم، اینم باز میشه یه تصمیم از قبل که داره منو در لحظه کنترل میکنه. یعنی ارتباط من
چه اشکالی داره اگه برای شما یه مسیر تعریف بکنه و این مسیر رو چه کسی به جز خودش خود داره برای شما تعریف میکنه؟
اشکالی نداره. ببین هر چقدر که این اتفاق بیفته اون چیزی، حالا نظر شخصی منه، اون چیزی که به ماهیت هنر در واقع نزدیکه کمتر میشه. ممکن هم هست هیچ اشکالی نداشته باشه. شما زمانی که وارد صنعت سینما میشید، تهیه کننده به شما میگه این فیلم میفروشه، ما اینو میخوایم، یا اگه اینو بذاری فیلمت نمیفروشه، بعد این کارو بکنی، یا اگر این کارو بکنی در واقع ممیزی میشه. یه سری چیزا دارن اون چیزی که از درون تو سرچشمه میگیره رو دارن بهش چارچوب میزنن و اون فرایند جوششی که از لایه‌های روحانی‌تر وجود تو داره میاد، از لایه‌های ذهنی تو شروع نمیشه، استارتش از لایه‌های ذهنی تو نیست، تصمیمات پیش ساخته نیست، نیست که تو با خودت بگی من میخوام این کار رو بکنم یا میخوام یه فیلمی بسازم اینجوری باشه. یعنی یه چیزی از یه جایی میاد که اصلا نمیدونی از کجا اومده.
این که شما میگید دقیقا میرسه به جهان شخصی هر فیلمسازی که بتونه مطلق آنچه که از خودش، از درون خودش جوشیده رو بتونه به نمایش بگذاره.
یک چیزی ما مثل هنر مطلق داریم، خب حالا هر چقدر این چیزایی که بیاد روش اثر بذاره از خلوصش و از اون مطلق بودنش، کامل بودنش کم میکنه.
خب این یه مقدار بحثش همون هنر مطلق، هنر برای هنر، بحثی که بهش میاد خیلی بحث فلسفی هم میشه، شاید خیلی نه وقتش رو داشته باشیم تیم 5 دقیقه که زمان داریم، نه حالا میتونه در برنامه دیگه مطرح بشه. ولی خانم چیتساز، شما چی؟ شما از آثار قبلیتون آیا اگه ازش اقبال بشه بد میدونید که اون رو بخواید ادامه بدید، یه چیزی به او بیفزایید و کار دیگری رو تولید بکنید؟
من اضافه بکنم به صحبت های آقای رنجبر که منم موافقم که هر چقدر این در واقع این نکاتی که ما اضافه میکنیم به اون خلق ادبی بیشتر بشه، طبیعتا اون تجربه هنریه کمتر میشه. و نکته مهم اینه که توی فضای فیلم کوتاه شما به خاطر اینکه به هر حال ریسک و هزینه پایین‌تر از سینماست، این امکان وجود داره که راحت‌تر این کارو بکنین، یعنی راحت‌تر بتونین که به اون در واقع ایده هایی که به ذهنتون میرسه وفادارتر بمونین، چون در نهایت نه هزینه‌اش آنچنان مثل سینما نیست. چون وقتی شما می‌خواید فیلم سینمایی کار بکنین، یه بخش صنعت داره که به شما اجازه نمیده که دیگه انقدر بی‌محابا فقط به اون ایده شخصیتون فقط به اون موضوع توجه بکنین. ولی اگر که حالا من تو مسیر خودم اگر فکر کنم که یه ژانر رو تجربه کردم، یه فضایی رو تجربه کردم و جواب گرفت، چه مثلا بهتر اونو ادامه بدم. اگر انگیزه من این باشه که چون جواب گرفته ادامه میدم، باز دوباره دارم از ماهیت هنری فاصله میگیرم. ولی اگر بگم نه، من این حال و هوا و این ژانر رو تجربه کردم، دوستش دارم، انگار من به این جهان تعلق دارم، دوست دارم این زمینه رو ادامه بدم، به نظرم به این موضوع نزدیکتره. ولی میفهمم که به هر حال تهیه کننده، سرمایه گذار و در واقع بحثایی هست که این شما رو محدود میکنه. به هر حال
محدود میکنه، ولی حالا چون ما فیلمسازان بزرگی رو داریم در دنیا که فیلمهایی میسازند که ما به هنرشون ایمان داریم، فیلم سازانه اصلا بیدید فقط هم مثلا هالیوود رو حتی نگاه بکنیم، یعنی یا سینمای فرانسه، بالاخره اینها یه تهیه کننده وجود داره که سلیقه خودشو داره اعمال میکنه و اتفاقا از نظر من اون فرد، اون کارگردان، هنرمند هست. بخشی که به هنرش اضافه میکنه این هستش که میتونه آنچه که خواسته یه تهیه کننده یا جامعه مخاطب هست رو هم در قالب هنر خودش بیاره و نشان بده. این رو شما بهش رسمیت نمیبخشید.
ببینید ما حالا مثلا توی در واقع بزرگان سینما خیلی وقتا اتفاقا در واقع هالیوود رو بذاریم کنار، اساطیر و شاهکارهای بزرگ نتیجه حمایت های دولتی با افق دیده وسیع بوده. یعنی زمانی که مثلا فرض کن یه فیلم سازی مثل برگمان مثل مثلا تارکوفسکی میان فیلم میسازن با حمایت هایی که برگشت مالی رو طلب نمیکنه یا محدودیت های کمتری درش وجود داره. اما در مورد هالیوود من اینو با شما هم نظرم که به هر حال در همون چارچوب ها و در همون چارچوب های گیشه و ساختارهایی که باید رعایت بشه برای به دست آوردن گیشه اساتید خیلی زیادی بودن که تونستن در واقع مؤلف باشن و کار خودشون رو انجام بدن ولی با رنج و شکنجه و مرارت زیاد. فیلم ما در فیلم کوتاه این امکان رو داریم که مؤلف باشیم، خلق بکنیم، آزادانه خلق کنیم و اون مرارت هم نکشیم.
خانم چیستاتون نکته اگر هست برای جمع‌بندی خوشحال
میشم. شاید بعد یه مقدار زودتر راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم ولی به عنوان حسن ختام احساس میکنم یکی از بخشایی که توی فیلم کوتاه جاش خالیه بحث فیلم نام نویس های کوتاه، یعنی ما فیلم نام نویس هایی که اختصاصا فیلم کوتاه کار بکنن و در واقع خودشون نخوان اون فیلم رو بسازن خیلی کم داریم و خیلی جا داره که تو این عرصه هم در واقع سرمایه گذاری بشه، یعنی هم نهادها توجه کنن به این موضوع، هم در واقع نویسنده ها بگن که من اصلا میخوام تمرکزم رو بذارم روی این بخش، یعنی فقط روی فیلم نامه فیلم کوتاه تمرکز بکنم. و به نظرم هم توی این موضوع هم به سینمای کوتاه کمک میکنه که ما تنوع فیلم نامه هامون بهتر بشه و در واقع کارهای استانداردتر و بی نقصتری داشته باشیم، هم در واقع این بحث فیلم نامه که بحث در واقع همیشگی سینمای ایران هم بوده اون در واقع تو افق سینما هم به اون موضوع هم کمک میکنه،
میتونه در اون اشل در اون ساختار هم جواب بده. خیلی ممنونم و متشکرم از شما خانم چیتسا.
ممنون
از دعوتتون. بعد از مدت ها آقای رنجبر شما هم که برادر دوست و همکار ما در رادیو تهران هستید و البته دیگه این سعادت همکاری از ما سلب شده ولی همچنان فرزین عزیز هم دوست ما هست و بهش خیلی سلام برسون. سپاسگزارم. همچنان در دقایق پایانی سینما زاویا رو همراهی بفرمایید. در جهانی داریم زندگی میکنیم که ناعدالتی و این که بعضی ها چشمشون سیرمونی نداره یا شکمشون سیرمونی نداره در زمینه های مختلف داره بیداد میکنه و آنچه که باعث میشه که در نقطه ای از این جهان کشتارهای بسیار فجیع زیاد نسل کشی های عجیب و غریب رخ بده و سکوت جامعه جهانی رو هم در پی داشته باشه جز به اون اتفاقات عجیب و غریب هست، جریان مقاومت که در مقابل این جریان داره ایستادگی میکنه طبعا نیاز داره که به نوعی پرداخته بشه. تا حالا در فیلم های سینمای بلند شاهد آثاری بودیم که به حوزه فیلم مقاومت بپردازند، اما میخوایم در باره فیلم های کوتاهی صحبت بکنیم که در همین زمینه هستند، شاید کمتر ذهنیت داشته باشیم در باره شون. آقای امیر حسین بهروز منتقد سینما روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهروز سلام.
به نام خدا عرض سلام خدمت شما آقای رونقی عزیز و همه مخاطبین محترم و ارجمند برنامه سینما زاویه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اولا در همین جشنواره امسال آثاری رو داریم که در این موضوع باشن دیگه و اینها چگونن، چه تعداد اثر داریم، با چه کیفیتی هستند؟
بله، همونطور که احتمالا شما و همه مخاطبان در جریان هستید امسال در واقع در بخش
شاخه زیتون
بله شاخه زیتون بخشی هست که در واقع به فیلم‌های در واقع به مضمون مقاومت و بحث فلسطین می‌پردازه که اینها هم در واقع دو بخشه، یعنی یک بخش خب فیلم‌هایی هستن که در واقع بین‌المللی هستن، حالا یا توسط فیلمسازان فلسطینی یا فیلمسازانی که حالا دغدغه‌مند هستن و حالا فلسطینی هستن اما در کشورهای دیگری این فیلم‌ها رو ساختن، و از طرف یک بخشی هم در واقع فیلم‌های ایرانی هستن که فیلمسازهای ایرانی در واقع با تم مقاومت به بحث مبارزه فلسطین و اشغال فلسطین پرداختن.
درست. و اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم با آثار بلندی که در همین زمینه ساخته میشه، این آثار چه کیفیتی دارند، واجد چه ارزش هایی هستند که آثار دیگر ما نیستند؟
من یک در واقع مقدمه ای در مورد آثاری که در جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران هست بگم که خاش. حالا بر اساس در واقع این رویکردی که فیلم ها دارن خیلی میتونه آموزنده باشه اصلا برای سینمای خودمون، کما اینکه خب یک سری فیلم‌های کوتاه ایرانی رو هم که داریم می‌بینیم که توسط فیلمسازان ایرانی ساخته شده، میشه این امید رو داشت که این بارقه‌ها شاید نفوذ بکنن به بخش اصلی سینمای ما و ما بتونیم حتی تو فیلم‌های بلند خودمون خیلی استفاده بکنیم مثلا از این رویکردهایی که در واقع در سینمای مقاومت داره شکل می‌گیره و بیاموزیم اساساً از فیلم‌های فلسطینی. ببینید همونطور که قطعا در جریان هستید، در واقع کلید واژه اصلی جشنواره امسال مسئله خیال پردازیه.
بله.
یعنی هم در گزینش فیلم های جشنواره و هم در بخش در واقع بولتن هایی که هر روز منتشر میشه در بخش حالا نوشتار منتقدین و بحث های نظری، امسال خب تمرکز بر این بحثه. فیلم های فلسطینی و فیلم هایی که در واقع در مورد بحث مقاومت فلسطین ساخته شده خیلی رویکرد جالبی نسبت به این بحث داره که در واقع در یک در واقع سلسله مراتب سه بخشی این شکل گرفته. اصلی ترین عنصری که در واقع در این فیلم ها قابل رویت هست حضور کودکه. خب ما کودک رو به عنوان یک نماد وقتی در نظر میگیریم، نماد آینده است، نماد امیده، نماد نسلی که زنده است و همچنان مبارزه میکنه و مبارزه‌ای که همچنان ادامه داره. خب اگر ما کودک رو به عنوان نماد امید در نظر بگیریم، طبعا باید ببینیم که این داره در چه سبکی کار میکنه. در مرحله بعدی خود عنصر کودک یک جور مسئله نقد اجتماعی رو هم پیش میکشه. دلوز تو کتاب سینما دو تصویر زمانش وقتی میخواد در مورد نقش کودک در سینمای نئورئالیسم صحبت بکنه، خیلی در واقع جمله کلیدی داره. اونجا میگه که در دنیای بزرگسالان کودک دچار گونه‌ای ناتوانی در حرکت و پویایی خیش میشود و همین محدودیت به وی این توانایی را میبخشد که بیشتر از محدوده توانایی بزرگسالان ببیند و بشنود. یعنی در واقع قرار گرفتن عنصر کودک در سبک نئورئالیستی که دارن سینما مقاومت فلسطین، علی خصوص خود فیلم‌های فلسطینی داره صورت میگیره، در واقع این محدوده توانایی واقع‌گرایی که در واقع در ذهنیت و دید بزرگسالی هست رو داره بهش خدشه وارد میکنه و این مرز رو در واقع میشکنه و وارد تخیل میشه، وارد فضایی امیدوار کننده میشه، این که ورای تمام این توحشی که از سمت رژیم اشغالگر در واقع تحمیل شده بر فلسطینیان میتوان رویای آزادی و رویای پیروزی داشت. شاید در نگاه بزرگسال خیلی همه چیز سیاه باشه، ولی وقتی که ما از دید کودک بخوایم وارد مسئله بشیم، در واقع مسئله واقع‌گرایی دست پیدا میکنه این و به تخیل میرسه. حالا این سبک در واقع قرار در یک قالبی ارائه بشه دیگه.
بنده.
خیلی جالبه قالبی که اینها در واقع در فیلمهاشون ارائه کردن در قالب ژانر کمدیه. بخش زیادی از فیلمهای مقاومت کمدی هن.
چرا عجیب این ذره نه؟
آره و خیلی آموزنده هست. یعنی اینکه چجوری شما میتونید هر چقدر مسئله شما جدیتر، درد شما بیشتر باشه، چقدر میتونه کمدی شما ارزش بیشتری داشته باشه. در همین جشنواره امسال فیلمی هست به نام، اصلا خیلی عنوان فیلم اصلا کامل روشن کننده همه چیز هست، یک فیلم کوتاه درباره کودکان ساخته ابراهیم همدان. این فیلم خیلی جالبه، راجع به چند تا کودکه که اینها میخوان برن دریا رو ببینن و خبر ندارن که اصلا مرز و دیواری کشیده شده. برای این که بتونن به اونجا برسن خودشون رو جای یک سری توریست ایتالیایی جا میزنن. ببینید این خیلی جالبه، علارغم اینکه خیلی کمدیه نشون میده که اینا چقدر در وطن خیش هم غریبند. یعنی اینها از جایی که متعلق به خودشونه اگر با هویت خودشون برن نمیتونن برن و خودشون جای توریست ایتالیایی جا بزنن و بعد وقتی سوار ماشین میشن تازه متوجه میشن نیاز به ویزا هست، یعنی نمیدونن این رو و بعد خودشون با پای پیاده میرن اونجا و بعد میخورن به دیواری که میگن این چیه و اصلا در جریان نیستن که چه اتفاقی افتاده. بعد المان هایی که در این فیلم هست، مثلا اینها شنل های ابرقهرمانی دارن، اما شنل چیه؟ سوپرمنه؟ بتمنه؟ نه، پرچم فلسطینه. در واقع اینها مثل ابرقهرمان های در واقع اون هیروهایی که در واقع در فیلم های آمریکایی و هالیوود میبینیم، فیلمساز اومده اینها رو ترسیم کرده یه سری کودک با شنلی که پرچم فلسطینه و اینها در نهایت بر بام خانه‌ای که یه جورهای روبه خرابی هست اونجا یه استخر کوچیک برای خودشون درست میکنن و یک دریای کوچیک رو برای خودشون در واقع اونجا ترسیم میکنن. یا مثلا در فیلم دیگری مثل جزایر فلسطین که نور بن سلیم در واقع این فیلم رو ساخته، اونجا هم یک پیرمرد نابینایی هست که در واقع آرزوی آزادی فلسطین رو داره و نوه‌هاش در واقع یکی از نوه‌ها به کمک دوستانش یک ضبط صوتی رو در واقع میارن و اونجا صدایی رو ضبط میکنن که خبر از پیروزی فلسطین داده و در خونه این صوت رو پخش میکنن و جلوی خونه‌ش هم اینا جمع میشن همه به شکل خیلی برنامه ریزی شده ای و فریاد پیروزی سر میدن و این پیرمرد نابینا گمان میکنه که واقعا این پیروزی بالاخره اتفاق افتاد قبل از مرگش، یا حتی اگرم واقعا باور نکنه حداقل به خاطر این بچه‌ها قبول میکنه. و فوق العاده موقعیت هایی که در این فیلم ها ساخته میشه و در تمام این فیلم ها شما میبینید که مسئله کودک هست، سبک نئورئالیستی و ژانر هم کمدی.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از شما بهروز عزیز،
قربان شما،
از توضیحی که دادید که خیلی مفصل بود، خیلی از سوالات من رو هم پاسخ دادید. با شما خدافظی میکنم، شب بخیر.
من فقط عذر میخوام قبل از خدافظی در چند ثانیه این نکته خیلی جالبه که من حالا در مورد خود فیلم های فلسطینی صحبت کردم، یه بخش هم در مورد فیلمسازای ایرانی هست که در واقع پرداختن به مسئله مقاومت. خیلی جالبه که این عنصر کودک دقیقا در فیلمساز ایرانی هم به شکل خیلی جالبی در واقع تکرار شده. یعنی این همگرایی که ما به صورت قلبی و دلی با مردم فلسطین داریم،
بله،
در حرف هامون، در واقع کار هامون، در جنبش هامون، خیلی جالبه که در بخش سینمایی و در فیلم ها همین اتفاق افتاده. یعنی فیلم هایی مثل آقای ابرها، تا صبح و حتی تا حدودی در مستند عاتقه کاملا ما این رویکرد و این همگرایی رو شاهدش هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما بهروز. با شما شنوندگان محترمم خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
فاعرفوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره. نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردش رو میده، تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با راوتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده، اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ و چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه‌ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردن، این میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم آقای باربری که بار میخوای ببری میای شرط طی میکنی بار مردمو ببری، طرف اسباب کشی داره میگی انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم چهار طبقه است، یخچالتون گنده است، بوفتون اینجوریه، اون از در رد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یو قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست؟ بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه ریسترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه، اون جواب میلیاردش رو میده، تو هم جواب همین این هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره.